خطی خبرها دلری امامعلی گفته است چنین حکم را انتظار نبود. وکیل شکایت کرد بازداشت دو دانشجوی خارجی با اتهام آمادگی به حمله های تروریستی. نیروهای اوکراین گفتند 12 درون روسیه را سرنگون کردند. سلام بیننده های گرامی، نویدی بامدادی را با آخرین خبرها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 3 نوامبر است. در شهر اوفای پایتخت جمهوری بشقرقدستان روسیه دو دانشجوی خارجی 18 ساله را با اتهام آمادگی به انجام حمله های تروریستی در راههای آهن این کشور دستگیر کردند. رن تی وی با تکیه به منبع خود خبر داده است که این دو دانشجو را روز 27 اکتبر در ناحیه سویت شهر اوفا وقتی دستگیر کردند که میخواستند پوسکوهای پروای بلا در قطعه راه آهنی کوی بشرف را آتش بزنند. پایگاه خبری بامداد خبر داده است که یکی از دستگیر شده ها فرخ جان زاکیروف از تاجیکستان بوده، در تکنیکوم اویاسیونی اوفا تحصیل میکرده است. دویومی امین صادقوف از آذربایجان و دانشجوی کالج تیبی بوده است. رسانه های دیگر نوشتند که همراه با آنها دو جوانی 17 ساله نیز بودند که فعلا شخصیتشان دقیق نشده است. خودی این دو جوان و یا نزدیکان و ادوکات هایشان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی تلگرام کانال شاد خبر داده است که دستگیر شدگان گویا گفتند که با سیاست روسیه راضی نبودند و میخواستند با عملهای خود مردم را بترسانند. نسبت به این دو دانشجو بر اساس قسم 2 ماده 205 کدکس جنایتی روسیه با اتهام تیاری به عمل تروریستی پرونده جنایی گشودند. به آنها تا 20 سال زندان تهدید میکند. نیروهای دفاع هوایی اوکراین گفتند که روسیه روز 2 نوامبر با درون های خودکش به شرق و مرکز اوکراین حمله کرد. آنها در پیام در تلگرام نوشتند 12 درون را از بین بردند. 6 درون در شرق و 6 درون دیگر در مرکز اوکراین سرنگون کرده شد. خبر دادند نیزومیان روسیه هفته ها باز با موشک و هواپیماهای بی سرنشین و توپخانه به زیرساخت‌های انرژتیکی روسیه و هدف های غیر نیزومی حمله میکند. این در حالی است که در نیروهای اوکراینی سربازان روسیه را در بعضی از منطقه ها بیرون رانده در چند گوشه دیگر به اخیر نشینی وادار کردند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف روز 2 نوامبر گفت در پایتخت اوکراین بیش از 1000 نقطه گرمیدهی را آماده میکنند. این نقطه ها را در صورت از کار ماندن سیستم گرمیدهی مرکزی استفاده خواهند کرد. نظامیان اوکراین گفتند نیروهای روسیه تیربرون شهر بختوم را در شرق ادامه میدهند. دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی تاجیک قراری دادگاه را که او را به 10 محبس محکوم کرد طولانی نامیده است. وی هفته پیش در ملاقات با همسرش زیتونه عنایتوه گفته است چنین حکم را انتظار نبود. در همین حال همسری دلیر امامعلی با ارسال یک مکتوب از امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواست است برای آزاد کردن شوهرش از زندان کمک کند. در این باره گزارش کیومرسی عطار را میبینیم.
دلری امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی تاجیک قراری دادگاه را که او را به 10 محبس محکوم کرد طولانی نامیده است. وی هفته پیش در ملاقات با همسرش زیتونه عنایتوه گفته است که چنین حکم را انتظار نبود. روزنامه‌نگار تاجیک ماه ایون امسال به اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 دستگیر و روز 17 اکتبر امسال به 10 زندان محکوم شد. خودش و طرفدارانش حکم را به اساس نامیدند. دلیل دادگاه برای تصدیق عیبنامه اعلان نشده است. در عین زمان وکیل مدافع دلیر امامعلی از دادگاه شهر دوشنبه بازبینی حکم او را طلب کرده است. پیوندانش گفتند که عریضه 2 هفته پیش به دادگاه فرستاده شد، اما تا حال پاسخی نیست. زیتونه عنایت و همسری روزنامه‌نگار زندانی میگوید در نامه جداگانه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته است که برای آزادی شوهرش مساعدت کند. قبلا همسر عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر زندانی از رئیس جمهور خواسته بود که مانعی به محبس انداختن شوهرش شود، اما جواب نگرفت. دیرتر دادگاه او را به 7.5 زندان محکوم کرد. مرافعی دلیر امامعلی در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه و پسی درهای بسته گذشت. بجز از وکیل مدافع و بعضی از خویشاوندان دیگران به تالار مرافعه راه نیافتند. حکم دلیر امامعلی که ماه‌های آخر با گزارش‌هایش درباره مشکلات مردم نام برآورده بود، واکنش‌های زیاد را به بار آورد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی قرار دادگاه را نادرست و ناعادلانه نامیدند. چند سازمان بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزادی فوری دلیر امامعلی و خبرنگاران دیگر زندانی را خواستند، اما عکس صدایی نشنیدند. در نیم سال اخیر و پس از حادثه های بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر در تاجیکستان دستگیر شدند. به جز از دلیر امام‌علی، محمد سلطان به 7 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محبس محکوم گردیدند. کمیته دفاع از خبرنگاران بازداشت و محاکمه و زندانی شدن روزنامه‌نگاران را در تاجیکستان محکوم کرد.
سه مقام امریکا گفتند که عربستان سعودی در اختیار آنها اطلاع گذاشته است که نشان می‌دهد احتمال ایران برای حمله ناگزیر به این شاهیگری در خاورمیانه آمادگی می‌گیرد. نگرانی از حمله احتمالی در زمانی است که حکومت جو بایدن رئیس جمهوری امریکا ایران را برای سرکوب تظاهرگران و فروشی پهبادها به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین سخت تنقید میکند. در بیانیه رسمی شورای امنیت ملی امریکا در روز 1 نوامبر آمده است که امریکا از این تهدید احتمالی نگران است و برای دفاع شریکان و منافعش در منطقه خودداری نخواهد کرد. یک مقام امریکایی تصدیق کرده است که اطلاع عربستان سعودی وجود تهدید واقعی حمله را نشان میدهد که ممکن است به زودی یا 48 ساعت صورت بگیرد. حکومت ایران عربستان سعودی و دیگر رقیبانش را با برانگیختن تظاهرات سراسری ضد حکومتی در ایران متهم کرده، ولی دلیل های مشخصی ناورده است. مقامات میلیسا در شهر دوشنبه یک پدر را برای کشتار دختر نابالغش بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شومی دیروز خبر داد که گوره سعیدوف، ساکن 66 ساله ناحیه شاه منصور پایتخت، روز 28 اکتبر دختر 11 ساله خود را با چوب و تسمه لاتوکوب کرده به هلاکت رسانده است. در یک گزارش تلویزیونی این مرد اقرار کرد که وقتی مبلغ‌هایش در خانه گم شد، او در این کار دختر نابالغش را گمانبر کرده خواست جزا دهد و به سر و بدن دختر نابالغش با چوب و تسمه زد، ولی این نورس در پای لاتوکوب و مناسبت بی‌رحمانه پدر به هلاکت رسیده است. مقامات علیه این مرد با موده کشتار پرونده باز کردند. مقامات میلیسا گفتند که در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده، ایده زندانی گردیده و دیگران جریمه پرداختند. همچنین ده ها نفر دیگر از حق پدری و مادری محروم شدند. مقامات تاجیکستان رفتاری آنها را بی مسئولیتی مینامند. دیگران پیامد مشکل اجتماعی میدانند، از جمله بیکاری و فقر. چنین رویدادها در چند وقت رسانه‌ای شده توجه مقامات و جامعه را برای مدت به خود میکشد و دوباره به گوشه فراموشی میروند. کودکان میمانند و مشکلشان. روانشناسان میگویند جامعه نباید بی‌رحمی را بر کودکان تحمل بکند. جامعه شناسان باور دارند که در سالهای نزدیک این مشکل را کاملا از بین بردن امکان ندارد، ولی تا حد کم کردن ممکن است. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان میشود که مهمترین تحولات تاریخی 3 نوامبر را فرا میگیرد.
روز 3 نوامبر سال 2014 ترمینال نوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به استفاده داده شد. این ترمینال با کمک مالی فرانسه ساخته شد که در دایره عملیات مبارزه با تروریسم در افغانستان با تاجیکستان همکاری نزدیک برپا کرده بود. برای بنیاد این ترمینال 39 میلیون یورو صرف شد. از این ترمینال هر هفته ده ها پرواز به سمت روسیه و آلمان، ترکیه و چین و برخی دیگر کشورها صورت می‌گیرد. 3 نوامبر سال 2016 دادگاه عالی لندن صاحبکاری تاجیک عوض نظرف را که از افراد ثروتمندترین آسیای مرکزی به حساب می رفت و 1 سال و 9 ماه زندان محکوم کرد. او در اجرا نکردن قرار دادگاه عالی لندن برای بازگردانیدن 35 میلیون دلار یک صاحبکاری روس به زندان محکوم شد. عوض نظرف و شرکتش انسال لیمیتد اولی سالهای 2000 یکی از میانه‌روهای اساسی برای فروش آلومینی از تاجیکستان بود و کارخانه آلومینی را با اتهام ویران کردن قراردادهای خرید و فروش آلومینی به دادگاه کشید. حکومت تاجیکستان در دادگاه‌های لندن بیش از 100 میلیون دلار خرج کرد و این یکی از گران‌ترین بحث‌های دادگاه تاجیکستان شد. 3 نوامبر سال 1964 عنایت خواجایوف تولد شده است که برای دوستداران شعر با اسم فرزانه معروف است. فرزانه یکی از شاعران توانای لیریک است. شعرش گلی زردالو میریزد در پایان سالهای 80 را به حیث یک شاعر تصویرگری با استعداد معروف کرد. بیش از 20 کتاب شعر فرزانه از جمله قطره از مولیان، مهر گل مینا، دیوان و دیگرهایش نه تنها در تاجیکستان بلکه در مسکو و لندن هم چاپ شدند.
بانک ملی تاجیکستان قربی سامونی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، این بود آخرین خبرها که در برنامه نویدی بامدادی تقدیم شما شد. مطلب های از این بیشتر رو از وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خیر، خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد، دست سامان ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گون خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای اخیر تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادستانی تاجیکستان با زفق بیک سید امینی، روزنامه‌نگار بازداشته تاجیک که به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بر است، 7.5 سال زندان خواسته است. دادرس و وکیل مدافع جزئیات نمی‌دهند. یک نفر نزدیک به تفتیشات به ذکر نام گفت طلب دادستان روزی 3 نوامبر هنگام مرافعه در بازداشتگاه صدا داد. به نقل او، روزنامه‌نگار همه گونه اتهام را رد کرده است. زفق بیک سید امینی گفت با یگان حزب و حرکت همکاری نداشت، برعکس از برنامه‌هایش در تلویزیون دولتی یاد آور که حتی از جهادیان در سوریه تهدید گرفته بود. هر دو طرف سخنی آخرین خود را گفتند. دادرس به خانه مشورتی رفت، افزود هم صحبت ما. زفق بیک سید امینی روزی 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. او به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر است. خودش بارها گفته است به هیچ سازمان و گروه وابسته نیست. هر دو سازمان هر گونه همکاری را با زفق بیک سید امینی رد کردند. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دست کم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 3 نفری آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 سال و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق حکم‌ها را تنقید کردند ولی مقامات درست می‌شمارند. عمران خان سروزیر پیشین پاکستان روز 3 نوامبر در تیرپرانی در شرق این کشور زخمی شده است. در این باره رسانه‌های پاکستان گزارش دادند. به نوشته رسانه‌ها عمران خان از پایش تیر خورده است و او را به شفاخانه بردند. یاورش و وزیر پیشین اطلاعات پاکستان فواد چاودری از شرح حادثه خودداری کرده است. به اطلاع خبرگزاری رویترز، مرد با سلاح به جز از عمران خان چند نفری دیگر را زخمی کرده است. سابق نخست وزیر 70 ساله اعتراض ها را با طلب برگزاری انتخابات فوری در اسلام آباد رهبری می کرد. کمیسیون انتخاباتی پاکستان ماه اکتبر اعلان کرد که عمران خان به سبب غیرقانونی فروختن تحفه های رهبران کشورهای خارجی در دوره ماموریتش به مهلت 5 سال از حق اشتراک در انتخابات محروم است. در واکنش به این قرار، حزب تحریک انصاف عمران خان مردم را به راهپیمایی اعتراضی صلح‌آمیز دعوت کرد. پولشه در مرز 210 کیلومتریش با روسیه دیوار می‌سازد. ساختمان 2 نوامبر شروع شده است. ماریوش بلاشاک وزیر مدافع لهستان در این باره در نشستی در ورشو اطلاع داد. وی گفت تصمیم روسیه درباره آغاز پروازها از خاورمیانه و آفریقا به کالینینگراد آنها را وادار کرد که چاره‌های امنیتی بیندیشند. مقامات لهستان می‌خواهند با این واسطه از درآمدن مهاجران زیادی به این کشور اروپایی نیز پیشگیری کنند. بلندی دیوار در مرز لهستان با روسیه 2.5 متر خواهد بود. سال گذشته در مرز لهستان با بلاروس هزاران مهاجر جمع آمده سرحد این کشور اروپایی را گذشتند. یک منصبدار بلندپایه قرقیزستان خبر داد که کشورش از ترکیه پهباد یا هواپیمای بی‌سرنشین اکسونگور خریده است، اما شماره‌اش را نگفت. قمچبیگ توشیف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان روز 2 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت اکنون اکسونگور هم از ماست. خدمات مرزبانی قرقیزستان سال 2021 از ترکیه هواپیمای بی‌سرنشین بیرقتر TB2 خریده بود. حکومت قرقیزستان ماه اکتبر سال گذشته برای نوسازی تجهیزات نظامی به خصوص خریدن بی‌سرنشین‌ها از روسیه و ترکیه 100 میلیون دلار جدا کرد. مقامات امنیتی و امور خارجه تاجیکستان، مقامات این کشور همسایه تاجیکستان گفته بودند بی‌سرنشین‌ها برای تامین امنیت دفاعی و محافظت سرحد استفاده خواهند شد. مقامات امنیتی و امور خارجه تاجیکستان با تکرار از کاربرد پهباد یا بی‌سرنشین‌های تولید ترکیه ضد اهالی آسایشته و انشاءات ملکی کشور خود در مرز خبر دادند. طرف قرقیزستان این معلومات را رد یا تصدیق نکرده است. کارمندان پلیس در شهر دوشنبه یک مرد را به اتهام کشتار دختری نابالغش بازداشت کردند. وزارت کار داخلی تاجیکستان خبر داد که گوره سعیدوف، ساکن 66 ساله ناحیه شامنسوری پایتخت، روز 28 اکتبر دختری 11 ساله خود را با چوب و تسمه لتوکوب کرده به هلاکت رسانیده است. در یک گزارش تلویزیونی این مرد اقرار شده است که وقتی مبلغهایش از خانه گم شد، در این کار از دختری نابالغش گمان بر شد و خواست او را جزا دهد. بعدن به سر و بدن دختری نابالغ با چوب و تسمه زده است. طبق گزارش وزارت کارهای داخلی، این نورس در پی لاتوکو و مناسبت بی‌رحمانه پدر به هلاکت رسیده است. معلوم نیست که این نشان داد مرد در چه شرایطی بعد از آمد از مقامات علیه این مرد با ماده کشتار پرونده باز کردند. در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده، عده‌ای زندانی گردیدند و دیگران جریمه پرداختند. همچنین ده‌ها نفر دیگر از حق پدری و مادری محروم شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجه.
دلیری امامعلی، روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی تاجیک، قراری دادگاه را که او را به 10 سال زندان محکوم کرد طولانی نامیده است. وی هفته پیش در ملاقات با همسرش زیتونه عنایتوا گفته است چنین حکم را انتظار نبود. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می‌دهم. روزنامه‌نگار تاجیک ماه ایون امسال به اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 دستگیر و روز 17 اکتبر به 10 سال زندان محکوم شد. خودش و طرفدارانش حکم را بی اساس نامیدند. دلیل دادگاه برای تصدیق عیبنامه اعلان نشده است. در عین زمان وکیل مدافع دلیری امامعلی از دادگاه شهر دوشنبه بازبینی حکم او را طلب کرده است. پیوندانش گفتند که عریضه 2 هفته پیش به دادگاه فرستاده شد، اما تا هنوز پاسخی نگرفتند. زیتونه عنایت و همسری روزنامه‌نگار زندانی میگوید در نامه جداگانه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته است برای آزادی شوهرش مساعدت کند. همصحبت ما میگوید که حالا زندگی خودش و کودکانش با نفقه بابا و بیبیشان تامین میشود که خیلی ناچیز است. او افزود که در پیش زمستان است، همه می دانند که مشکلی دهچند می شود، بجز از امیدواری دیگر چیزی نیست. قبلا همسر عبدالله غربتی، روزنامه‌نگار دیگر زندانی، از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته بود که مانعی به محبس انداختنی شوهرش شود، اما پاسخ نگرفت. دیرتر دادگاه او را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. مرافع دلیر امامعلی در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه و پسی درهای بسته گذشت. بجز از وکیل مدافع و بعضی خویشاوندان، دیگران به تالار مرافع راه نیافتند. یک منبع آگاه پیشتر گفته بود که دلیر امامعلی در سخنی آخرینش از دادرس خواسته است حد کمترینی جزا را تعیین کند، اما این پیشنهادش قبول نشد. حکم دلیر امامعلی که ماه‌های آخر با گزارش‌هایش درباره مشکلات مردم نام برآورده بود، واکنش‌های زیاد را به بار آورد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی قرار دادگاه را نادرست و ناعادلانه نامیدند. چند سازمان بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزادی فوری دلیر امامعلی و خبرنگاران دیگر زندانی را خواستند، اما عکسی صدایی نشنیدند. در نیم سال اخیر و پس از حادثه های بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر در تاجیکستان بازداشت شدند. بجز از دلیر امامعلی، محمد سلطان به 7 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محبس محکوم گردیدند. کمیته دفاع از خبرنگاران بازداشت و محاکمه و زندانی شدن روزنامه‌نگاران را در تاجیکستان محکوم کرد.
کوی باورم مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم. با تو خواستا دل شکستا آبی باستایم. نخواهم بگم بگیرم ببن یار وفا. دیگر ایش را دیر چرا وقت من تنهایم دیره دیت را تحریف را من نمیخوام
نورسی تاجیک شکایت دارد که پسر نابالغش را برای بردن به سربازی شکار یا ابلاوه و در آن هنگام لاتکوب کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید شکایت را تحقیق میکند، هرچند الحال قضیه را رد یا تصدیق کرده نمیتواند. اما وزارت دفاع تاجیکستان که مسئول جلب جوانان برتیش است ادعا دارد که در سال جاری یگان مورد استفاده از نحوه سرباز شکار صورت نگرفته است، زیرا جوانان اختیاری به صف ارتش سفربر می شوند. سازمان های دفاع از حقوق انسان می گویند در معرکه تیرماهی جلب جوانان به صف ارتش این اولین شکایت از جلب مجبوری به خدمت حربی است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و امبودسمن یا مسئول حقوق کودکان در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه تحقیق حادثه تلاش ابلاوه یا بازداشت و جلب مجبوری یک نورس 14 ساله در پایتخت کشور را آغاز کردند. این حادثه نیمه روز 30 اکتبر در نزد بنای شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه رخ داده است. بهادر میرزایف پدر کیان میرزایف 14 ساله به رادیو آزادی گفت که مادرش کیان را به مغازه برای خرید می فرستد و وقتی بازگشت نفری از داخل ماشین 36 یورو به نزدش خوانده تلاش می کند باز دارد و به ماشین شناند، اما نورس از دست آن آدم رها شده به سوی فروشگاه می شتابد. در راه نفری دیگری با لباس ملکی مانع شده یورو به سوی ماشین کشاله می کند.
از ترس پسرم داد و فریاد می کند و صدایش تا 500 متر شنیده می شده است. سپس این نفران از وی حجت هایش را می پرسند. وی می گوید مگر خواننده صنف 8 باید با حجت هایش گردد؟ بعد پسرم گفته است که در صنف 8 مکتب 54 می خواند و این نفران سپس او را جواب دادند.
اون сказал, назвал школу, где он учится, и они его отпустили.
بهادر میرزایف افزود که سپس راننده این ماشین 36 بیرون آمده به پسرم میگوید که ما را ببخش اشتباه کردیم. وقتی پسرم به خانه برگشت در حالت استرسی بود و طولی دو روز از حجرهش بیرون نمیشد. گفته است که وقتی به نزد ماشین کشاله کرده بردنشان نفری به تخت پشتش پیوسته ضربه میزد و ایزی این لاتکوب هنوز در بدنش دیده میشود. این حادثه در روبروی بخش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان افغانستان در نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه رخ داده است. به این دلیل صبح روز دیگر بهادر میرزایف به دادستانی این نایه نامه شکایتی می نویسد که نسخه آن در دست رادیو آزادی نیز قرار دارد. صبح 3 نوامبر در دادستانی نایه اسماعیل سامانی به رادیو آزادی گفتند که برای تحقیق این شکایت به بخش وزارت کارهای داخلی ناحیه فرستاده شد. در نوبت خود در این اداره گفتند که شکایت بهادر میرزایف برای تحقیق به خود وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ارسال شده است. در نهایت خود بهادر میرزایف خبر داد که صبح امروز مسئول حقوق کودکان در ناحیه اسماعیل سامانی با او در تماس شده برای بررسی شکایتش خواستار دیدار شده است، ولی بدون حضور خبرنگاران. خورشید قربانشایف یک مسئول اداره آزادی‌های شهروندی که به حمایت حقوق‌های نظامیان و دعوت شوندگان مشغول است، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در موسم دعوت تیرماهی این نخستین مراجعت از ابلاوه بوده است.
سال ما مقدار معاش گفتم نمیتونم این سال بود تکرار میکنم که یکم اوش ما ده بار گپ زده است.
وزارت مدافع تاجیکستان نیز میگوید که راه اندازی تبلیغات گسترده در باره شرایط خوب ادای خدمت نظامی در صف نیروهای مسلح تاجیکستان سبب شده است که حالا بیشتر جوانان اختیاری برای خدمت نظامی میآیند. به این دلیل ضرورت ابلاوه نیز از بین رفته است. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان نیز قبل از آغاز دعوت تیرماهی جوانان به صف ارتش به زیر ساختارهایش دستور داده بود که از استفاده سرباز شکار یا نحوه غیر قانونی جلب جوانان به صف ارتش خودداری کنند. اما شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک میگوید که با وجود تبلیغات گسترده جلب غیر قانونی جوانان به صف ارتش یعنی ابلاوه ادامه دارد.
با چنین خلاصه آمده ممکن است که دایره های معین همین کارو نیز به یک نمودی بیزنس تبدیل دادند و غیر رسمی از کمیسریت حربی به نمایندگان مقامات مربوطه که در این انجام چنین کارهای غیر قانونی مساعدت میکنند شاید مبلغ یا دیگر چیز پرداخت شود.
با این همه وزارت مدافع تاجیکستان پایفشاری دارد که حالتهای سرباز شکار یا جلب مجبوری جوانان به ارتش صورت نگرفته است و دورنمای سفربرکنی جوانان به صف ارتش بیش از 70% اجرا شده است. بهادر میرزایف پدر نابالغ 14 ساله کیان میرزایف میگوید با در نظر داشت وجود دوربین های نظارتی در پایتخت تاجیکستان پیدا کردن گناهکاران تلاش ابلاوه پسرش کاری مشکلی نیست و افسود خواستار مجازات این نفران نیست، ولی میخواهد آنها رسما از خانوادهش عذرخواهی کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه با یک سال گذشته 32% افزایش یافته است. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریزا زاده ارائه میکنم. در گزارش نوی این اداره که روز 2 نوامبر نشر شد آمده است که امسال در مساحت 233,000 گکتار در افغانستان کوکنار کشت شده است که در مقایسه با یک سال گذشته افزایش چشم راز داشته است. این نخستین گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درباره کشت کوکنار پس از آگوست سال 2021 یعنی آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان می باشد. بر اساس این گزارش پس از آنکه طالبان در ماه اپریل کشت کوکنار را منع کردند، قیمت تریاک افزایش یافت و از این طریق درآمد کشاورزان 3 برابر زیاد شد. گزارش نشان می دهد که کشاورزان افغان در سال 2021 از کشت تریاک 425 میلیون دلار فایده به دست آورده بودند، اما در سال 2022 این آمار به 1 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید 73% کوکنار در جنوب غربی افغانستان کشت کرده می شود. در گزارش آمده است که از 5.1 حصه زمین های زراعتی در ولایت هلمند کوکنار کشیده است. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گزارش درباره افزایش کشت کوکنار در سال جاری نسبت به سال پیش را رد میکند. او روز سه‌شنبه بر رادیوی آزادی گفت در کشت و کار و قاچاق مواد مخدر محدودیت ها جاری شده است و در حال حاضر در همه افغانستان یک بوته کوکنار هم کشت نشده است و نه اجازه داده می شود که کسی این بوته را کشت کند. اما گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می دهد که کشاورزان به خاطر حاصل امسال تا حد زیاد از سوی رهبری طالبان عفو شدند و حالا برای سال آینده باید در مورد کشت کوکنار تصمیم بگیرند. از سوی دیگر برخی کشاورزان افغان که نمیخواهند نام و منطقهشان در گزارش ذکر شود از طالبان میخواهند که پیش راه کشت کوکنار را بگیرند. یکی از آنها به رادیوی آزادی گفت حالا به خاطر که وقت کشت است باید پیش آن گرفته شود. اگر امسال هم پیشگیری نشود این افغانستان را به یک بحران سخت انسانی روبرو خواهد کرد. طالبان در حال به چالش پیشگیری از کشت کوکنار روبرو شدند که کشت آن برای سال آینده در ماه نوامبر یعنی همین ماه آغاز می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید اما مقدار تریاکی به دست آمده از کوکنار کاهش یافته است. گزارش می افزاید که در اوایل سال جاری بنابر خشکسالی از هر گکتر 26 کیلوگرم تریاک به دست آمده است در حالی که سال گذشته 37 کیلوگرم بود. بر اساس گزارش در سال 2022 به مقدار 6200 تن تریاک به دست آمده است که نظر به سال 2021 10% کمتر است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد این را نیز گفته است که کوکنار کشت شده در افغانستان 80% کوکنار تمام جهان را تشکیل می دهد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نیست. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در این گوشه شهر دوشنبه تقریبا نیم سال پیش به خبرنگاران رادیوی آزادی و نستایش ورمیا حمله کردند و دوربین و تلفن‌هایشان را هم ربودند. مقامات انتظامی میگویند تا کنون نتوانستند متهمان به جنایت را پیدا و دستگیر کنند. تفصیلات در پیشنهاد من علی شیر ظریفی. خود وزیر امور داخلی وعده داده بود که حملگران به جزا نمیمانند.
مخصوصا همین حادثه‌ای که سر زده است، من چندین مرتبه در جلسه ها با سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه سپرش دادم که زیر نظر من بشوند، تفتیش میکنید، جستجو میکنید، دستگیر میکنید.
با گفته کارشناسان ظاهرا مقامات انتظامی خودشان نمیخواهند متهمان به جنایت را پیدا کنند.
هر یک حادثه هایی که یک کس یک نفر دیگر تحقیر کرده باشد، اگر و این تحقیر بخصوص اگر تحقیر نسبت زنها رخ داده باشد، در یک روز دو روز علاقه اون آدم های گناهکار را پیدا میکنند و در شبکه های اجتماعی اعلان میتیند که ما پیدا کردیم و این خود نشانه اون است که در صورتی ضروری اینها می توانند که خیلی تیز کار کنند، خیلی تیز پیدا کنند جنایتکار را. ولی در حالتی که خواهشی پیدا کردن جنایتکار، خواهشی پیدا کردن گناهکار وجود ندارد، در این حالت بهانه خیلی زیاد می شود.
خبرنگارانی که جبر دیدند از جریان تفتیشات راضی نیستند.
در دوام دو ماه اول بعد رخ دادن حادثه مقامات گفتند که پرونده جنایی گشودند، ما رو چند بار دعوت کردند و بیانات گرفتند، پرسش گذراندند و بار آخری که من در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا دو بودم، آنجا گفتند که مهلت تفتیش پیشکی دو ماه است و پرونده رو به آرخیو یا به بایگانی میفرستند. بعد از این دیگر ما درباره تفتیشات دیگر چیزی نمیدانیم، به ما هم چیزی نگفتند.
مفتش پرونده از شرح پرونده خودداری کرد و به رادیو آزادی گفت که در این باره فقط با وکیل دفاع خبرنگاران صحبت میکند. روشن نیست پرونده چی روز و اسرار دارد که مفتش از گفتنش میهراسد. در نیم سال گذشته در تاجیکستان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 3 نفر آنها محکوم به زندان شدند. همه آنها پسی درهای بسته محاکمه شدند. کارشناسان این را فشار به جامعه خبرنگاری می شمارند.
بدون شک پسی درهای بسته برگزار نمودن مرافعه های سعودی ضمن بررسی پرونده های جنایتی گویا ژورنالیستان پدیده و ظهورات خوب نیست و برعکس از نبودن اراده سیاسی گواهی می دهد به فعالیت کسبی ژورنالیستان و عموما فعالیت اینتلیکتوالی و ایجادی تأثیر منفی می رساند.
سازمان های حامی حقوق و مثل دیدبان حقوق بشر، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سفارت های کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند فشار و تهدید به خبرنگاران و بازداشت و زندانی کردن آنها را بس کند.
شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ بشنوید.
اشتراک 12 ورزشکاری تاجیک در مسابقه بین المللی جودو باکو گرند سلم در پایتخت آذربایجان. مبارزه برای مدال های قهرمانی فوتبال تاجیکستان و در لیگ عالی ماندن ادامه دارد. این نوگانه های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقه بین المللی جودو باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار می شود، تاجیکستان را 12 ورزشکار در رقابت ها میانی مردان نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه انعنوی اشتراک بیش از 360 ورزشکار از 61 کشور 5 قاره دنیا در نظر است. مسابقه از روی 14 درجه وزنی، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می گردد. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 12 ورزشکار داخل است. مسلم کریم بیکف، محمد محمدی زاده، کیومرس نورف، مولا رجب خلیفایف، بهروز خواجه‌زاده، ابوبکر شیرف، سامان محمد بیکف، کامران شاه استاپیریان، جهانگیر مجیدف، امام رضا انورزاده، رحمت الله میرزایف و تیمور رحیموف. با غالب در هر یک وزن 5000 یورو، برای جای دوم 3000 یورو و برای جایهای سوم 1500 یورویی تقدیم می‌گردد. بجز از مدال و جایزه های مالی، شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در ردبندی جهانی جودو و فهرست المپی می گردند. خبر دیگر، بازی های دور 19 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در گروه های A و B نتیجه گیری شدند. در گروه آ دسته خطلانی باختر در میدان خود کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 4-3 مغلوب کرد. اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در دور نوبتی در میدان خود یکی از حریفان خود را که همچون حریفی که برای جایگیر شدن در جوهای نمایان مبارزه برای قبول کرد. باید گفت که بازی بسیار تیزتون و شوق‌آور گذشت و اون کمونهایی که پیشتر در دسته ما جایگیر بودند اونها رو ما به نظر گرفته و دوری 18 رو که تنفس بود از فرصت استفاده بردم مشخوی دو مرتبه گذرانده بازینگران با این بازی برای یک سطحی درکاری اوورده رساندیم و نتیجه اون بود که امروز بازینگران ما بازی خوب نشان داده در این بازی دست بالا شدند.
بازی دیگری دور 19 هم در گروه آ میان دسته های روشن کلوب و خوجند شهر خوجند با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. در گروه ب دسته ریگر تدازی ترسونزاده در سفر تیم فیسکندی واسه را با حساب 1-0 شکست داد. بازی دیگری دور 19 هم در این گروه میان دسته های اسخطه خوجند و روشن ظفرآباد با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. از روی نتایج مرحله اول 5 دسته بهترین در گروه آ در یک دوره بازی کرده در جدول مسابقات جایهای از 1 تا 5 را اشغال می کنند. 5 دسته باقی مانده در گروه ب در یک دوره بازی کرده جایهای از 6 تا 10 را اشغال می نمایند و برای نگاه داشتن موقعشان در لیگ عالی تلاش می ورزند. دو دسته ای که در جدول جای های آخر را می گیرد به لیگ اول می گذرد. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی دسته استقلال دوشنبه با کسب 39 امتیاز در جای اول است. تیم خطلانی باختر با کسب 31 امتیاز در جای دوم و دسته روشنی کولاب با کسب 29 امتیاز در جای سوم قرار دارند.
بازار عمده فروشی شغین در شهر آستانه پایتخت قزاقستان، اینجا مکانی دریافت و کار و درآمد برای ده ها مهاجر تاجیک است.
در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم.
حمزه بابایف شهروند 35 ساله تاجیکستان مدت پیش به آستانه آمد، میوه می فروشد و گاه ها برکشانی هم می کند. حمزه پیشتر در روسیه کار می کرد، چند سبب او را مجبور کرد که مکان کارش را عوض کند.
پیش روسیه ما سوچ می رفتم. خب اوجا ما چخی گون کم تر اویلی کشی زیاد ها سوزه، اما مسئله اویلی که ایجا شخی کم تر کم ها قزاقستان میشه و سوزه ایجا همین قش خوب های که همین ملی سوش گام من بکنم تر.
حمزه بابایف در روسیه ماهانه تا 70,000 روبل پیدا میکرد، حالا در قزاقستان 40,000 روبل کار میکند. دیگر مهاجران تاجیک هم میگویند درآمد آنها در قزاقستان کم است ولی فشارها نیز کمتر.
روز باشم 2300 باشه پر. اما ما استراکادم چی میکنم؟ یک قطعه کار میکنم تا دک میکنم. کار میکنم بچه‌ها رو میتونم. کار میکنم قطعه بچه‌ها بسیار. مثلا دایا استراکا 100 نفر باشه من 100 نفر 80 نفر چیزی کارم. اکما وقت ماده اینجا فرقش کلوشی اینجا پرش سوز بود این باید ملی سوش غم نمیده پرپسکش نغز بود و پیراجن سکرفی.
قناعتمندی نسبی مهاجران در حال است که سالانه چندین نفری آنها برای نقض قاعده های بود و باش از قزاقستان اخراج می شوند. ماه ایون امسال 48 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از قزاقستان رانده شدند. مهاجران تاجیک در پایتخت قزاقستان بجز از بازار در ساختمان هم کار میکنند. بعضی آنها بعد اخراج از روسیه مجبور شدند که به قزاقستان بیایند، از جمله کامران رجبزاده که در 5 سال آینده حق ورود به روسیه را ندارد.
روسیه نسبت به قزاقستان خیلی مثال پیشتره، مثال یا سومش هم مثال یا سوستره کم وضعیت مثال اگر نشد دکمنتاتیش به حد مثال پینای مثال پلی کلون در کار خیست این دکمنت نداشته مثال دپارتاتی کدن ما خب به همینجا مجبور شده مثال جمعه.
یک استاد در کاره که
مهاجران تاجیک در آستانه تلاش میکنند سرجم باشند، از جمله به واسطه گروه ها در شبکه واتساپ. عبدالوهاب تاجیف یکی از فعالان مهاجران میگوید آنها کوشش میکنند مهاجران تاجیک در حالتی دشوار تنها نمانند. شماره مهاجران تاجیک در شهر آستانه معلوم نیست. خدمات مهاجرت تاجیکستان ماه ایول امسال گفته بود در قزاقستان 10,500 مهاجر تاجیک زندگی میکنند، اما به گفته همصحبتان ما این شماره بیشتر و در حال افزایش است.
نشان مانم زبان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از دردیش که تو در دلی من نشان مانم زبان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در اولین قهرمانی آسیا آید به محاربه‌های آمیخته هوسکاری که از 27 تا 30 اکتبر در دوشنبه دایر گردید با کسب 35 مدال، 9 طلا، 8 نقره و 18 برنجی میانی 15 کشور اشتراک کننده مسابقات غالب شدند. در این مسابقات قطعوی که تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی محاربه‌های آمیخته دایر گردید، بجز از ورزشکاران تاجیک نمایندگان از افغانستان، بحرین، عراق، کره جنوبی، قزاقستان، لبنان، مغولستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اردن، هندوستان، ژاپن و ایران اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته مقام دوم را منتخب قزاقستان با کسب 25 مدال صاحب شد. منتخب بحرین با کسب 10 مدال مقام سوم را از آن خود کرد. در رقابت های انفرادی 4 مدال طلا را به منتخب تاجیکستان محمد صلاح الدینف، اکرم ازاقف، منوچهر ریزایف و مسعود آدینایف در مسابقه میانی بزرگسالان آوردند. اینچنین ورزشکاران تاجیک در سبقت نورسان 5 مدال طلا گرفتند. واحد زاهدزاده، آتابک رجبف، عمرانجان منصورف، عمر سفرف در رقابت ها بین پسران و مونیسا رحمان و میانی دختران با مدال های طلا سرفراز گشتند. محمد شاه یسویف، یکی از پایه‌گذاران محاربه های آمیخته در تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فدراسیون ملی محاربه های آمیخته سال 1996 تأسیس یافته است. آقای یسویف افزود:
مربیان خوب در اطراف همین فدراسیا جمع شدند، ورزشگران بهترین رو جمع کرده یک دسته منتخب تشکیل نمودند. بعدن در مسابقات آسیایی بین المللی این چنین اشتراک داشتند و جای های نمایان رو صاحب شدند. چخیلی که امروز من نشان دادند ورزشگران تاجیک نسبت سالهای گذشته پیشروی رو حس کرده ایستادند و از دیگر ورزشگران برای خود تجربه آموزی کردند.
در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که از 1 تا 12 نوامبر در پایتخت اردن شهر عمان برگزار می شود، تاجیکستان را 8 ورزشگر، 5 مرد و 3 زن نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، در رقابت ها میان مردان خسرو خان رحیموف، بهادر عثمانوف، شباس نعمت اللهیف، نوروز جفایف و محمد ابراریدینوف اشتراک می کنند. بهادر عثمانوف، مشتنی معروف تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیدستم خیلی دستگیری است. تیاری ساز بود. کوشش میکنیم همونجا مدال بیاریم.
در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در سبقت زنان، روح افزا حق نظر و میجگانه سمد و شایره زلقینر و شرکت می‌ورزند. طبق برنامه مسابقات قهرمانی بوکس آسیا از 1 تا 7 نوامبر قوه آزمایی ها در دورهای مقدماتی و 4/1 فینال، روزهای 9 و 10 نوامبر قوه آزمایی های نیمه نهایی و روزهای 11 و 12 نوامبر قوه آزمایی های نهایی دایر خواهد شد. ضمناً ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا همگی 20 مدال، 4 طلا، 3 نقره و 13 برنجی به دست آوردند. در مسابقه بین المللی جودو باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار می شود، تاجیکستان را 12 ورزشگر در رقابت ها میانی مردان نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه انعنوی اشتراکی بیش از 360 ورزشگر از 61 کشور 5 قاره دنیا در نظر است. مسابقه از روی 14 درجه وزنی، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می‌گردد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشگر داخل است. مسلم کریم بیکف، محمد محمدی زاده، کیومرس نورف، مولا رجب خلیفایف، بهروز خواجه‌زاده، ابوبکر شیرف، سامان محمد بیکف، کامران شاه استاپیریان، جهانگیر مجیدف، امام رضا انورزاده، رحمت الله میرزایف و تیمور رحیموف. تیمور رحیموف که در ریتینگ یاردبندی جهانی جودا مثل پیشین در مقام اول است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون وی در حیات دسته منتخب جودای تاجیکستان در باکو گرند اسلم شرکت خواهد کرد. آقای رحیموف افزود:
من چخلی که در پیش گفته بودم و نقشه‌ای که موندگیم، ارزو و هوس‌هایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. همین خطاگیری که در اینجا شد اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنیم و امیدوارم خوبتر بازمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
با غالب در هر یک وزن 5000 یورو، برای جای دوم 3000 یورو و برای جایهای سوم 1500 یورویی تقدیم میگردد. بجز از مدال و جایزه های مالی، شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در ردبندی جهانی جودا و فهرست المپی میگردند. دسته منتخب فوتبال روسیه با تیم‌های ملی تاجیکستان و ازبکستان ماه نوامبر دو بازی دوستانه برگزار می‌کند. فوتبالبازان روسیه 17 نوامبر با منتخب تاجیکستان در دوشنبه و 20 نوامبر در تاشکند با منتخب ازبکستان بازی خواهند کرد. ضمناً منتخب روسیه تحت رهبری والری کارپین در بازی آخرینش بر منتخب قرغیزستان در بیشکک با حساب 2-1 پیروز شده بود. باید گفت که منتخب روسیه با تصمیم فیفا، فدراسیه بین المللی فوتبال، از حق شرکت در لیگ ملی اویفا، سازمان فوتبال اروپا و بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 با منتخب لهستان یا پولشه محروم شده بود. اینچنین در مسابقات انتخابی قهرمانی اروپا 2024 اشتراک نمی کند. دسته منتخب تاجیکستان باشد تحت رهبری پیتر سیگرد، متخصص خارواتی، ماه سپتامبر امسال در مسابقه 48 بین المللی کینگز کاپ تیم ملی مالزی را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 3-0 شکست داد و برنده جام شاه در تایلند شد. با گفته سرمربی منتخب تاجیکستان پیتر سیگرد، اشتراک در جام شاه در تایلند یک دوره آمادگی دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2023 محسوب می شد. در واقع دسته منتخب تاجیکستان ماه ایون سال روان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F در بیشکک قرغیزستان غالب گردید و باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. در همین حال منتخب تاجیکستان در ریتینگ یا ردبندی فیفا، فدراسیه بین المللی فوتبال، در بین 211 کشور در جای 108 قرار گرفته است. منتخب روسیه باشد جای 33 را کسب کرده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان آمادگی را با بازی‌های دوستانه با منتخب روسیه، نایب قهرمان اروپا، شروع کرد. سرمربی تیم ملی کشور پیرو واحدف جهت آمادگی با بازی‌های دوستانه مقابل منتخب روسیه 16 بازیگر، 2 دروازه‌بان و 14 بازیگر میدانی را از باشگاه‌های فوتزال کشور استقلال، سورو کمپانیا، سپر و استرافشان دعوت نموده است. بازی‌های دوستانه میان تیم‌های ملی فوتزالی تاجیکستان و روسیه روزهای 7 و 8 نوامبر در قصر تنیس و نمودهای ورزش آبی مجمع اونیورسالی ورزشی شهر دوشنبه دایر می‌گردند. باید ذکر نمود دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان که ماه سپتامبر امسال در جام آسیا در کویت در گروه بی جای دوم را گرفت، به دور 4/1 نهایی راه یافت، ولی منتخب تاجیکستان در 4/1 فینال از تیم ملی تایلند مغلوب شد و در بین 5 دسته بهترین قاره جای گرفت. دسته منتخب جوانان تاب 20 ساله فوتبال تاجیکستان طبق قرعه‌کشی مرحله نهایی جام آسیا 2023 که 26 اکتبر در تاشکند دایر گردید، در گروه سی با دسته های کره جنوبی، اردن و عمان بازی میکند. مرحله نهایی جام آسیا 2023 میانی منتخب های جوانان تا 20 ساله از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان برگزار می شود. بر اساس قرعه کشی 16 دسته اشتراک کننده مرحله نهایی به 4 گروه 4 دسته تقسیم شدند. گروه ای ازبکستان، اندونزیا، عراق و سوریه. گروه بی قطر، استرالیا، ویتنام و ایران. گروه سی کره جنوبی، تاجیکستان، اردن و عمان. گروه دی عربستان سعودی، ژاپن، چین و قرقیزستان. از روی نتیجه گیری مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2023 میان جوانان، 4 دسته بهترین به جام جهان که سال آینده در اندونزیا برگزار می شود راحت می گیرند. در واقع دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهلی دین توردیف که در مرحله انتخابی جام آسیا در گروه ای در دوشنبه غالب شد، به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. دسته فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان تیم کوکتاش رودکی را از روی پنالتی با حساب 5-4 مغلوب کرد، بار نهم برنده جام تاجیکستان گردید. بازی نهایی میان باشگاه لیگ عالی استقلال و دسته لیگ اول کوکتاش 29 اکتبر در ورزشگاه پختکاری شهر باختر با حضور 6,500 تماشابین برگزار شد. زمانی اساسی دیدار با حساب 2-2 خاتمه یافت. در 30 دقیقه زمانی اضافه نیز حساب تغییر نیافت. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. در زدن ضربه های 11 متری کاری فوتبال بازان استقلال آمد کرد و آنها با حساب 5-4 غالب آمدند. و دسته غالب استقلال جام تاجیکستان، مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 30,000 سومانی سپرده شد. به فینالیست کوکتاش مدال های نقره و 20,000 سومانی تقدیم گردید. علیشر اورونوف، نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته کوکتاش ناحیه رودکی پیشصف مسابقات لیگ اول برای سال آینده در لیگ عالی بازی کردن تلاش دارد. آقای اورونوف افزود:
حالا دسته هم از جهت انفراساختار، هم از جهت حیات خود، هم از جهت تامینات مالیوی در میان دسته لیگ اولی برآمد کنند که راهبریت دسته از آمادگی خوب داده استادن. امسال آنها نقشه دارن که صاحب راحت شدن و میان دسته لیگ اولی برآمد خواهند کرد.
مسابقه برای جام تاجیکستان بار 31 صورت گرفت. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 9 بار استقلال جام تاجیکستان را به دست آورده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
سم اندیش چی بجه بای همچین اینه گه کشتای مرا کشتای شو
بندازا جب سرسری پشتا کشتای بابا در میدان در کشتا رقصی اصلی سم اندیش چی بجه بای همچین اینه گه کشتای مرا کشتای
ای دیدنی اصلی
سرخط خبرها. دلیر امام علی گفت است چنین حکم را انتظار نبود و وکیل شکایت کرد. بازداشت دو دانشجوی خارجی با اتهام آمادگی به حمله های تروریستی. نیروهای اوکراین گفتند 12 درون روسیه را سرنگون کردند. سلام بیننده های گرامی، نویدی بامدادی را با آخرین خبرها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 3 نوامبر است. در شهر اوفای پایتخت جمهوری بشقرقدستان روسیه دو دانشجوی خارجی 18 ساله را با اتهام آمادگی به انجام حمله های تروریستی در راه های آهن این کشور دستگیر کردند. رن تی وی با تکیه به منبع خود خبر داده است که این دو دانشجو را روز 27 اکتبر در ناحیه سویت شهر اوفا وقتی دستگیر کردند که میخواستند پوسکوی پروای بیل در قطعه راه آهنی کوی بشرف را آتش بزنند. پایگاه خبری بامداد خبر داده است که یکی از دستگیر شده ها فرخجان زاکیروف از تاجیکستان بوده، در تکنیکوم اویاسیونی اوفا تحصیل میکرده است. دومی امین صادقوف از آذربایجان و دانشجوی کالج تیبی بوده است. رسانه های دیگر نوشتند که همراه با آنها دو جوانی 17 ساله نیز بودند که فعلا شخصیتشان دقیق نشده است. خودی این دو جوان و یا نزدیکان و ادوکات هایشان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی تلگرام کانال شاد خبر داده است که دستگیر شدگان گویا گفتند که با سیاست روسیه راضی نبودند و میخواستند با عملهای خود مردم را بترسانند. نسبت به این دو دانشجو بر اساس قسم 2 ماده 205 کدکس جنایتی روسیه با اتهام تیاری به عمل تروریستی پرونده جنایی کشیدند. با آنها تا 20 سال زندان تهدید میکند. نیروهای دفاعی هوایی اوکراین گفتند که روسیه روز 2 نوامبر با درون‌های خودکش به شرق و مرکز اوکراین حمله کرد. آنها در پیامی در تلگرام نوشتند 12 درون را از بین بردند. 6 درون در شرق و 6 درون دیگر در مرکز اوکراین سرنگون کرده شد. خبر دادند نیزومیون. روسیه هفته‌ها باز با موشک و هواپیماهای بی‌سرنشین و توپخانه به زیرساخت‌های انرژتیکی روسیه و هدف‌های غیر نظامی حمله می‌کند. این در حالی است که نیروهای اوکراینی سربازان روسیه را در بعضی از منطقه ها بیرون رانده در چند گوشه دیگر به عقب نشینی وادار کردند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف روز 2 نوامبر گفت در پایتخت اوکراین بیش از 1000 نقطه گرمی‌دهی را آماده میکنند. این نقطه ها را در صورت از کار ماندن سیستم گرمی‌دهی مرکزی استفاده خواهند کرد. نظامیان اوکراین گفتند نیروهای روسیه تیربرون شهری بختوم رو در شرق ادامه می دهند. دلیر امام علی روزنامه نگار و بلاگر زندانی تاجیک قراری دادگاه را که او را به 10 محبس محکوم کرد طولانی نامیده است. وی هفته پیش در ملاقات با همسرش زیتونه عنایتوا گفته است چون این حکم را انتظار نبود. در همین حال همسری دلیر امام علی با ارسال یک مکتوب از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواست است برای آزاد کردن شوهرش از زندان کمک کند. در این باره گزارش کیومرثی عطا را میبینیم.
دلیری امام علی روزنامه نگار و بلاگر زندانی تاجیک قراری دادگاه را که او را به 10 محبس محکوم کرد طولانی نامیده است. وی هفته پیش در ملاقات با همسرش زیتونه عنایتوا گفت است که چنین حکم را انتظار نبود. روزنامه نگار تاجیک ماه ایون امسال به اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 دستگیر و روز 17 اکتبر امسال به 10 زندان محکوم شد. خودش و طرفدارانش حکم را به اساس نامیدند. دلیل دادگاه برای تصدیق عیبنامه اعلان نشده است. در عین زمان وکیل مدافع دلیر امام علی از دادگاه شهر دوشنبه بازبینی حکم او را طلب کرده است. پیوندانش گفتند که عریضه 2 پیش به دادگاه فرستاده شد، اما تا حال پاسخی نیست. زیتونه عنایتوا همسری روزنامه‌نگار زندانی میگوید در نامه جداگانه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواست است که برای آزادی شوهرش مساعدت کند. قبلا همسر عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر زندانی از رئیس جمهور خواسته بود که مانعی به محبس انداختن شوهرش شود، اما جواب نگرفت. دیرتر دادگاه او را به 7.5 زندان محکوم کرد. مرافع دلیر امام علی در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه و پسی درهای بسته گذشت. بجز از وکیل مدافع و بعضی از خویشاوندان دیگران به تالار مرافع راه نیافتند. حکم دلیر امام علی که ماه‌های آخر با گزارش‌هایش درباره مشکلات مردم نام برآورده بود، واکنش‌های زیاد را به بار آورد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی قرار دادگاه را نادرست و ناعادلانه نامیدند. چند سازمان بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزادی فوری دلیر امام علی و خبرنگاران دیگر زندانی را خواستند، اما عکس صدایی نشنیدند. در نیم سال آخر و پس از حادثه های بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر در تاجیکستان دستگیر شدند. به جز از دلیر امام‌علی، محمد سلطان به 7 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محبس محکوم گردیدند. کمیته دفاع از خبرنگاران بازداشت و محاکمه و زندانی شدن روزنامه‌نگاران را در تاجیکستان محکوم کرد.
سه مقام امریکا گفتند که عربستان سعودی در اختیار آنها اطلاع گذاشته است که نشان می‌دهد احتمال ایران برای حمله ناگزیر به این شاهیگری در خاورمیانه آمادگی می‌گیرد. نگرانی از حمله احتمالی در زمانی است که حکومت جو بایدن رئیس جمهوری امریکا ایران را برای سرکوب تظاهرگران و فروشی پهبادها با روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین سخت تنقید میکند. در بیانیه رسمی شورای امنیت ملی امریکا در روز 1 نوامبر آمده است که امریکا از این تهدید احتمالی نگران است و برای دفاع شریکان و منافعش در منطقه خودداری نخواهد کرد. یک مقام امریکایی تصدیق کرده است که اطلاع عربستان سعودی وجود تهدید واقعی حمله را نشان میدهد که ممکن است به زودی یا 48 ساعت صورت بگیرد. حکومت ایران عربستان سعودی و دیگر رقیبانش را با برانگیختن تظاهرات سراسری ضد حکومتی در ایران متهم کرده ولی دلیل های مشخصی ناورده است. مقامات میلیسا در شهر دوشنبه یک پدر را برای کشتار دختر نابالغش بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شومی دیروز خبر داد که گوره سعیدوف ساکن 66 ساله ناحیه شاهمنصور پایتخت روزی 28 اکتبر دختر 11 ساله خود را با چوب و تسمه لاتوکوب کرده به هلاکت رسانده است. در یک گزارش تلویزیونی این مرد اقرار کرد که وقتی مبلغ خویش در خانه گم شد او در این کار دختر نابالغش را گمانبر کرده خواست جزا دهد و به سر و بدن دختر نابالغش با چوب و تسمه زد، ولی این نورس در پی لاتوکوب و مناسبت بی‌رحمانه پدر به هلاکت رسیده است. مقامات علیه این مرد با موده کشتار پرونده باز کردند. مقامات میلیسا گفتند که در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده، ایده زندانی گردیده و دیگران جریمه پرداختند. همچنین ده ها نفر دیگر از حق پدری و مادری محروم شدند. مقامات تاجیکستان رفتاری آنها را بی مسئولیتی مینامند. دیگران پیامد مشکل اجتماعی میدانند، از جمله بیکاری و فقر. چنین رویدادها در چند وقت رسانه‌ای شده توجه مقامات و جامعه را برای مدت به خود میکشد و دوباره به گوشه فراموشی میروند. کودکان میمانند و مشکلشان. روانشناسان میگویند جامعه نباید بی‌رحمی را بر کودکان تحمل بکند. جامعه شناسان باور دارند که در سالهای نزدیک این مشکل را کاملا از بین بردن امکان ندارد، ولی تا حد کم کردن ممکن است. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 3 نوامبر را فرا می گیرد.
روز 3 نوامبر سال 2014 ترمینال نوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به استفاده داده شد. این ترمینال با کمک مالی فرانسه ساخته شد که در دایره عملیات مبارزه با تروریسم در افغانستان با تاجیکستان همکاری نزدیک برپا کرده بود. برای بنیاد این ترمینال 39 میلیون یورو صرف شد. از این ترمینال هر هفته ده ها پرواز به سمت روسیه و آلمان، ترکیه و چین و برخی دیگر کشورها صورت می‌گیرد. 3 نوامبر سال 2016 دادگاه عالی لندن صاحبکاری تاجیک عوض نظرف را که از افراد ثروتمندترین آسیای مرکزی به حساب می‌رفت و 1 سال و 9 ماه زندان محکوم کرد. او در اجرا نکردن قرار دادگاه عالی لندن برای بازگرداندن 35 میلیون دلار یک صاحبکاری روس به زندان محکوم شد. عوض نظرف و شرکتش انسال لیمیتد اولی سال‌های 2000 یکی از میانه‌روهای اساسی برای فروش آلومینی از تاجیکستان بود و کارخانه آلومینی را با اتهام ویران کردن قراردادهای خرید و فروش آلومینی به دادگاه کشید. حکومت تاجیکستان در دادگاه لندن بیش از 100 میلیون دلار خرج کرد و این یکی از گران‌ترین بحث‌های دادگاهی تاجیکستان شد. 3 نوامبر سال 1964 عنایت خواجایی تولد شده است که برای دوستداران شعر با اسم فرزانه معروف است. فرزانه یکی از شاعران توانای لیریک است. شعرش گلی زردالو مریزد در پایان سالهای 80 او را به حیث یک شاعر تصویرگری با استعداد معروف کرد. بیش از 20 کتاب شعر فرزانه از جمله قطره از مولیان، مهر گل مینا، دیوان و دیگرهایش نه تنها در تاجیکستان بلکه در مسکو و لندن هم چاپ شدند.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامونی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، این بود آخرین خبرها که در برنامه نویدی بامدادی تقدیم شما شد. مطلب های از این بیشتر رو از وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خیر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیسی باور
دارم
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای اخیر تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادستانی تاجیکستان با زفق بیک سید امینی، روزنامه‌نگار بازداشته تاجیک که به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بر است، 7.5 سال زندان خواسته است. دادرس و وکیل مدافع جزئیات نمی‌دهند. یک نفر نزدیک به تفتیشات به ذکر نام گفت طلب دادستان روزی 3 نوامبر هنگام مرافعه در بازداشتگاه صدا داد. به نقل او، روزنامه‌نگار همه گونه اتهام را رد کرده است. زفق بیک سید امینی گفت با یگان حزب و حرکت همکاری نداشت، برعکس از برنامه هایش در تلویزیون دولتی یاد آور که حتی از جهادیان در سوریه تهدید گرفته بود. هر دو طرف سخنی آخرین خود را گفتند. دادرس به خانه مشورتی رفت، افزود همصحبت ما. زفق بیک سید امینی روزی 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. او به همکاری با سازمان های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر است. خودش بارها گفته است به هیچ سازمان و گروه وابسته نیست. هر دو سازمان هر گونه همکاری را با زفق بیک سید امینی رد کردند. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دست کم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 3 نفری آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 سال و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان های حامی حقوق حکم ها را تنقید کردند ولی مقامات درست می شمارند. عمران خان سروزیر پیشین پاکستان روز 3 نوامبر در تیرپرانی در شرق این کشور زخمی شده است. در این باره رسانه پاکستان گزارش دادند. به نوشته رسانه ها عمران خان از پایش تیر خورده است و او را به شفاخانه بردند. یاورش و وزیر پیشین اطلاعات پاکستان فواد چاودری از شرح حادثه خودداری کرده است. با اطلاع خبرگزاری رویترز، مرد باسلا با جز از عمران خان چند نفری دیگر را زخمی کرده است. سابق نخست وزیر 70 ساله اعتراض ها را با طلبی برگزاری انتخابات فوری در اسلام آباد رهبری می کرد. کمیسیون انتخاباتی پاکستان ماه اکتبر اعلام کرد که عمران خان به سبب غیرقانونی فروختن تحفه های رهبران کشورهای خارجی در دوره ماموریتش به مهلت 5 سال از حق اشتراک در انتخابات محروم است. در واکنش به این قرار، حزب تحریک انصاف عمران خان مردم را به راهپیمایی اعتراضی صلح‌آمیز دعوت کرد. پولشه در مرز 210 کیلومتریش با روسیه دیوار می‌سازد. ساختمان 2 نوامبر شروع شده است. ماریوش بلاشاک وزیر مدافع لهستان در این باره در نشستی در ورشو اطلاع داد. وی گفت تصمیم روسیه درباره آغاز پروازها از خاورمیانه و آفریقا با کالینینگراد آنها را وادار کرد که چاره‌های امنیتی بیندیشند. مقامات لهستان می‌خواهند با این واسطه از درآمدن مهاجران زیاد به این کشور اروپایی نیز پیشگیری کنند. بلندی دیوار در مرز لهستان با روسیه 2.5 متر خواهد بود. سال گذشته در مرز لهستان با بلاروس هزاران مهاجر جمع آمده سرحد این کشور اروپایی را گذشتند. یک منصبدار بلندپایه قرقیزستان خبر داد که کشورش از ترکیه پهباد یا هواپیمای بی‌سرنشین اکسونگور خریده است، اما شماره‌اش را نگفت. قمچیبیک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 2 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت اکنون اکسونگور هم از ماست. خدمات مرزبانی قرقیزستان سال 2021 از ترکیه هواپیمای بی‌سرنشین بیرقتر TB2 خریده بود. حکومت قرقیزستان ماه اکتبر سال گذشته برای نوسازی تجهیزات نظامی به خصوص خریدن بی‌سرنشین‌ها از روسیه و ترکیه 100 میلیون دلار جدا کرد. مقامات امنیتی و امور خارجه تاجیکستان، مقامات این کشور همسایه تاجیکستان گفته بودند بی‌سرنشین‌ها برای تامین امنیت دفاعی و محافظت سرحد استفاده خواهند شد. مقامات امنیتی و امور خارجه تاجیکستان با تکرار از کاربرد پهباد یا بی‌سرنشین‌های تولید ترکیه ضد اهالی آسایشته و انشاءات ملکی کشور خود در مرز خبر دادند. طرف قرقیزستان این معلومات را رد یا تصدیق نکرده است. کارمندان پلیس در شهر دوشنبه یک مرد را به اتهام کشتار دختری نابالغش بازداشت کردند. وزارت کار داخلی تاجیکستان خبر داد که گوره سعیدوف ساکن 66 ساله ناحیه شامنسور پایتخت روز 28 اکتبر دختری 11 ساله خود را با چوب و تسمه لتوکوب کرده به هلاکت رسانیده است. در یک گزارش تلویزیونی این مرد اقرار شده است که وقتی مبلغهایش از خانه گم شد در این کار از دختری نابالغش گمان بر شد و خواست او را جزا دهد. بعدن به سر و بدن دختری نابالغ با چوب و تسمه زده است. طبق گزارش وزارت کارهای داخلی این نورس در پی لاتکوب و مناسبت بی‌رحمانه پدر به هلاکت رسیده است. معلوم نیست که این نشان داد مرد در چه شرایطی به دست آمد است. مقامات علیه این مرد با ماده کشتار پرونده باز کردند. در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده، عده‌ای زندانی گردیدند و دیگران جریمه پرداختند. همچنین ده‌ها نفر دیگر از حق پدری و مادری محروم شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
دلیر امام‌علی روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی تاجیک قراری دادگاه را که او را به 10 سال زندان محکوم کرد طولانی نامیده است و هفته پیش در ملاقات با همسرش زیتونه عنایتوا گفته است چنین حکم را انتظار نبود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. روزنامه‌نگار تاجیک ماه ایون امسال به اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 دستگیر و روز 17 اکتبر به 10 سال زندان محکوم شد. خودش و طرفدارانش حکم را به اساس نامیدند. دلیل دادگاه برای تصدیق عیبنامه اعلان نشده است. در عین زمان وکیل مدافع دلیر امام‌علی از دادگاه شهر دوشنبه بازبینی حکم او را طلب کرده است. پیوندانش گفتند که عریضه 2 هفته پیش به دادگاه فرستاده شد اما تا هنوز پاسخی نگرفتند. زیتونه عنایت و همسری روزنامه‌نگار زندانی میگوید در نامه جداگانه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته است برای آزادی شوهرش مساعدت کند. همصحبت ما میگوید که حالا زندگی خودش و کودکانش با نفقه بابا و بیبیشان تامین میشود که خیلی ناچیز است. او افزود که در پیش زمستان است، همه می دانند که مشکلی دهچان می شود، بجز از امیدواری دیگر چیزی نیست. قبلا همسر عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر زندانی از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته بود که مانعی به محبس انداختنی شوهرش شود، اما پاسخ نگرفت. دیرتر دادگاه او را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. مرافعی دلیر امام‌علی در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه و پسی درهای بسته گذشت. به جز از وکیل مدافع و بعضی خویشاوندان دیگران به تالار مرافع راه نیافتند. یک منبع آگاه پیشتر گفته بود که دلیر امام‌علی در سخن آخرینش از دادرس خواسته است حد کمترین جزا را تعیین کند، اما این پیشنهادش قبول نشد. حکم دلیر امام‌علی که ماه‌های آخر با گزارش‌هایش درباره مشکلات مردم نام برآورده بود، واکنش‌های زیاد را به بار آورد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی قرار دادگاه را نادرست و ناعادلانه نامیدند. چند سازمان بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزادی فوری دلیر امام‌علی و خبرنگاران دیگر زندانی را خواستند، اما عکسی صدای نشنیدند. در نیم سال اخیر و پس از حادثه‌های بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر در تاجیکستان بازداشت شدند. به جز از دلیر امام‌علی، محمد سلطان به 7 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محبس محکوم گردیدند. کمیته دفاع از خبرنگاران بازداشت و محاکمه و زندانی شدن روزنامه‌نگاران را در تاجیکستان محکوم کرد.
کوی بابرم مرم از برم من تنهایم با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم با تو خواستا شکستا خدا بشنم من بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم و بس یار بفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیره بیت را تحریف را من نمیدام
نورسی توجیک شکایت دارد که پسری نابالغش را برای بردن به سربازی شکار یا ابلاوه و در آن هنگام لاتکوب کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید شکایت را تحقیق میکند، هرچند الحال قضیه را رد یا تصدیق کرده نمیتواند. اما وزارت دفاع تاجیکستان که مسئول جلب جوانان به ارتش است ادعا دارد که در سال جاری یگان مورد استفاده از نحوه سرباز شکار صورت نگرفته است، زیرا جوانان اختیاری به صف ارتش سفربر می شوند. سازمان های دفاع از حقوق انسان می گویند در معرکه تیرماهی جلب جوانان به صف ارتش این اولین شکایت از جلب مجبوری به خدمت حربی است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و امبودسمن یا مسئول حقوق کودکان در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه تحقیق حادثه تلاش ابلاوه یا بازداشت و جلب مجبوری یک نورس 14 ساله در پایتخت کشور را آغاز کردند. این حادثه نیمه روز 30 اکتبر در نزد بنای شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه رخ داده است. بهادر میرزایف پدر کیان میرزایف 14 ساله به رادیو آزادی گفت که مادرش کیان را با مغازه برای خرید می فرستد و وقتی بازگشت نفری از داخل ماشینی 36 یورو به نزدش خوانده تلاش میکند باز دارد و به ماشین شناند، اما نورس از دست اون آدم رها شده به سوی فروشگاه می شتابد. در راه نفری دیگری با لباس ملکی مانع شده یورو به سوی ماشین کشاله میکند.
اون от испуга он стал кричать во весь голос.
از ترس پسرم داد و فریاد میکند و صدایش تا 500 متر شنیده میشده است. سپس این نفران از وی حجت هایش را میپرسند. وی میگوید مگر خواننده صنف 8 باید با حجت هایش گردد؟ بعد پسرم گفته است که در صنف 8 مکتب 54 میخواند و این نفران سپس او را جواب دادند.
он сказал, назвал школу, где он учится, и они его отпустили.
بهادر میرزایف افزود که سپس راننده این ماشین 36 بیرون آمده به پسرم میگوید که ما را ببخش اشتباه کردیم. وقتی پسرم به خانه برگشت در حالت استرسی بود و تولی دو روز از حجرهش بیرون نمیشد. گفته است که وقتی به نزد ماشین کشاله کرده بردنشان نفر به تخت پشتش پیوسته ضربه میزد و ایزی این لطکوب هنوز در بدنش دیده میشود. این حادثه در روبروی بخش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه رخ داده است. به این دلیل صبح روز دیگر بهادر میرزایف به دادستانی این ناحیه نامه شکایتی می نویسد که نسخه آن در دست رادیو آزادی نیز قرار دارد. صبح 3 نوامبر در دادستانی نایه اسماعیل سامانی به رادیو آزادی گفتند که برای تحقیق این شکایت به بخش وزارت کارهای داخلی ناحیه فرستاده شد. در نوبت خود در این اداره گفتند که شکایت بهادر میرزایف برای تحقیق به خود وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ارسال شده است. در نهایت خود بهادر میرزایف خبر داد که صبح امروز مسئول حقوق کودکان در نایه اسماعیل سامانی با او در تماس شده برای بررسی شکایتش خواستار دیدار شده است، ولی بدون حضور خبرنگاران. خورشید قربانشایف یک مسئول اداره آزادی های شهروندی که به حمایه حقوق های نظامیان و دعوت شوندگان مشغول است در صحبت با رادیو آزادی گفت که در موسم دعوت تیرماهی این نخستین مراجعت از ابلاوه بوده است.
این سال من مقدار معاش گفتم نمیتونم این سال بود تکرار میکنم که یکم و شما در این بار گپ زده استاد.
وزارت مدافع تاجیکستان نیز میگوید که راه اندازی تبلیغات گسترده در باره شرایط خوب ادای خدمت نظامی در صف نیروهای مسلح تاجیکستان سبب شده است که حالا بیشتر جوانان اختیاری برای خدمت نظامی میآیند. به این دلیل ضرورت ابلاغ نیز از بین رفته است. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان نیز قبل از آغاز دعوت تیرماهی جوانان به صف ارتش به زیر ساختارهایش دستور داده بود که از استفاده سرباز شکار یا نحوه غیر قانونی جلب جوانان به صف ارتش خودداری کنند. اما شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک میگوید که با وجود تبلیغات گسترده جلب غیر قانونی جوانان به صف ارتش یعنی ابلاغ ادامه دارد.
با چنین خلاصه آمده ممکن است که دایره های معین همین کارو نیز به یک نمود بیزنس تبدیل دادند و غیر رسمی از کمیسریت حربی به نمایندگان مقامات مربوطه که در این انجام چنین کارهای غیر قانونی مساعدت میکنند شاید مبلغ یا دیگر چیز پرداخت شود.
با این همه وزارت مدافع تاجیکستان پایفشاری دارد که حالتهای سرباز شکار یا جلب مجبوری جوانان به ارتش صورت نگرفته است و دورنمای سفربرکنی جوانان به صف ارتش بیش از 70% اجرا شده است. بهادر میرزایف پدر نابالغ 14 ساله کیان میرزایف میگوید با در نظر داشت وجود دوربین‌های نظارتی در پایتخت تاجیکستان پیدا کردن گناهکاران تلاش ابلاغ پسرش کاری مشکلی نیست و افسود خواستار مجازات این نفران نیست، ولی میخواهد آنها رسما از خانواده‌اش عذرخواهی کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه با یک سال گذشته 32% افزایش یافته است. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ارائه میکنم. در گزارش نوی این اداره که روز 2 نوامبر نشر شد آمده است که امسال در مساحت 233,000 گکتار در افغانستان کوکنار کشت شده است که در مقایسه با یک سال گذشته افزایش چشم راست داشته است. این نخستین گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درباره کشت کوکنار پس از آگوست سال 2021 یعنی آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان می باشد. بر اساس این گزارش پس از آنکه طالبان در ماه اپریل کشت کوکنار را منع کردند، قیمت تریاک افزایش یافت و از این طریق درآمد کشاورزان سه برابر زیاد شد. گزارش نشان می‌دهد که کشاورزان افغان در سال 2021 از کشت تریاک 425 میلیون دلار فایده به دست آورده بودند، اما در سال 2022 این آمار به 1 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید 73% کوکنار